بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مكرمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تبریک عرض میکنم این ایام خجسته و نورانی رو ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولادت سامی الحجاج علیه السلام رو و خرسندم که در آغاز سال تحصیلی جدید در خدمت خواهران مکرمه هستیم. کتابی رو که امسال به عنوان متن درسی در نظر گرفتن کتاب دروس و تنهدیت الفقه الاستدلالی آقای ایروانیه. این کتاب رو جناب آیت الله ایروانی به عنوان یکی از متونی که پیشنهاد کردن برای تغییر کتب درسی در حوزه به عنوان متن پیشنهادی جایگزین لمعه نوشتن. یه بحث مقدماتی هست، یه بحث مفصلی چند سال خود مقام معظم رهبری هم پیگیرش بودن که متون درسی حوزه باید تغییر کنه. کسانی هم که قائل به تغییر متون درسی حوزه هستن منظورشون این نیست که متن‌های موجود در سطح، چه سطح عالی و چه در مقدمات و سطح حوزه، اینا متن‌هایی هستن که به لحاظ محتوایی ضعیفن و قابلیت لازم رو ندارن. نه، همه متن‌ها متن‌های خوب محکم، چه لمعه، چه مکاسب، چه رسائل، چه کفایه. نمونه‌اش هم اینه که بعضی از این کتاب‌ها چند قرنه و بعضی از این کتاب‌ها بیش از 100 ساله که مسیطر و تسلط بر همه حوزه‌های علمیه دارن. الان هنوز در تمام درس‌های خارج ما متن مرحوم آخوند در کفایه محوره، در تمام بحث‌های مکاسب، مکاسب مرحوم شیخ محوره، و در بحث‌های رسائل خارج، در بحث‌های اصول خارج همیشه هر جا مرحوم شیخ نظری داشته باشن، نظر مرحوم شیخ مطرح میشه. لذا این کتاب‌ها به لحاظ محتوایی مشکلی ندارن. اون بحثی که وجود داره اینه که این کتاب ها به لحاظ نمره آوردن از مؤلفه های آموزشی نمره قابل قبولی رو کسب نمی کنن، چون این کتاب ها آموزشی نیستن. البته این تعجبی هم نداره، به خاطر اینکه هیچ کدام از نویسنده های این کتاب ها یک متن آموزشی رو ننوشتن. مرحوم آخوند که کفایه رو می نوشتن می خواستن از درس خارجشون یک متن منقح درست کنن. مرحوم شیخ هم در نوشتن رسائل و مکاسب قبل یا بعد از درس خارج فقهشون می خواستن بحث ها رو بشینن مرتب کنن، که اصولا به همین میلان بوده. لذا نقایص متعدد این کتاب ها داره. مهمترین نقصشون اینه که چون کتاب برای کسی نوشته شده، یا به تعبیر دیگه در سطحی کتاب نگارش یافته که افراد غالبا یا مشتهدن یا قریب الاجتهادن، و یا حداقلش اینه که سطح رو گذروندن، یعنی چند تا کتاب اصولی و فقهی رو به عنوان کتاب مقدمات خوندن تا به اینجا رسیدن. بنابراین بسیار از مقدمات بحث در نزد مخاطبین حاضر بوده، لذا مرحوم شیخ هیچ وقت نیاز نمی‌دیدن که وقتی یه عبارتی رو یا استدلالی رو شروع می‌کنن مقدمات بعیده مطلب رو هم بیان کنن. بنابراین اون متنهایی که تو اون سطح نوشته شده حالا که اومده توی سطح پایین‌تر به عنوان متن آموزشی قرار گرفته، اون ضعف رو به دنبال خودش آورده که افراد متن رو می‌خونن ولی طلاب متن رو می‌خونن به اون سطح علمی نرسیدن که خودشون مقدمات بحث تشخیص بدن، لذا غالبا مقدمات در نزدشون حاضر نیست. این بزرگترین مشکلیه که متون آموزشی ما داره و ده ها مشکل دیگر که به خیلی از اینها شهید صدر در مقدمه کتاب شریف حلقاتشون اشاره کردن. از اولین کسانی که اقدام کردن و شروع کردن خودشون پالایش کنن متون درسی و حوزه رو و به روش بسیار بسیار خوبی هم اقدام کردن مرحوم شهید صدر بودن که در ابتدای کتاب حلقات خودشون نکات رو توضیح دادن. ایشون سه دوره علم اصول رو به عنوان سه حلقه تقدیم جامعه علمی کردن که حلقه اولا مباحث بسیار در سطح پایین و مقدماتی، در حلقه ثانی مباحث به صورت مفصلتر و حلقه ثالثه هم مطالب به قدر امیر هست که به قول خودشون طلبه رو آماده کنه برای ورود به درس خارج. کتاب حلقات رو شهید صدر در ابتدای همین دوره کتابشون در قبل از ورود به حلقه اولا شروع میکنن یک سری نقاط ضعف کتب مشهور رو ذکر میکنن و نقاط قوت کتاب خودشون هم ذکر میکنن، ولی الحق و الانصاف تمام زرشناسان و اصولی اعتقاد به این مطلب دارن که تلألؤ دری که آیه صدر در حلقات تراشیده بسیار درخشنده تر از اون تعریفات متواضعانیه که ایشون خودشون در اول کتاب میکنن. واقعا که آیه صدر در خور هر نحوه تقدیریه، کار بسیار کار ارزشمندیه، چه به لحاظ دستبندی مطالب، چه به لحاظ ورود و خروج در هر بحث، چه به لحاظ ذکر کردن تمام مقدماتی که مورد نیاز در بحث، که حالا مورد نظر ما نیست، ما فعلا بحث فقه داریم، بحث اصول نداریم که اون بپردازیم. خود شهید صدر متاسفانه عمرشون کفاف نداد که در مورد فقه هم کاری بکنن و بتونن یه دوره متن درسی بنویسن، ولی از میان شاگردان ایشون مرحوم آقای ایروانی که همون سبک خود شهید رو پی گرفتن در زمینه‌های مختلف علوم و حوزوی ایشون کتاب نوشتن و از مقدمات ایشون بر کتاب‌های مختلف هم این نکته روشن میشه که قصد ایشون این بوده که در تمام زمینه‌هایی که در حوزه احتیاج به متن درسی، متن درسی بنویسن. ایشون نسبت به نوشتن متن درسی اصول اقدام نکردن و به نظر من کار خوبی هم هست، چون الحق و الانصاف حتی ورود و خروجا و سبک کارشون با خود شهید صدر بسیار بسیار متفاوت ایشون اقدامی هم توی زمینه میکردن بعید بود که بتونن در حد اثر ارزشمند آقای صدر اثری به جا بذارن. امیدشم اینه که آقای صدر بعد از دو دوره با اون نبوغ خاصی که داشتن در یه جایی مقام جان رهبری میفرمودن که شاید کسانی که در این سالهای گذشته انسان بشه برشون اسم نابغه رو گذاشت توی این سالهای گذشته در حوزه علمی بسیار کم بودن، ولی الحق و شاید از تعداد انگشتان دو دست تعبیرشون شاید این بود که از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کرد، ولی واقعا آقای صدر جزء یکی از اون نوابغ بوده. آقای صدر با اون همه نبوغشون که در سن مثلا 25 سالگیشون خارج اصول شروع کرده، بعضی این که دو دوره ایشون خارج اصول گفته، با او همه عظمت بعد نشسته یه دور کتاب اصولی نوشته. علی‌القاعده دیگه نشده کسایی هم که این وسط کار کردن، حتی بزرگان دیگری هم که فضل علمی خیلی خوبی داشتن، خود آقای عبدالهادی فضلی که در اکثر زمینه‌های کتب حوزوی و علوم حوزوی کتاب درسی نوشته، نشون دو دوره در جوانی و در پیری دو دوره اصول نوشته به عنوان که توی حوزه ها به عنوان متن درسی قرار بگیره. ولی الحق و الانصاف آدم وقتی مقایسه میکنه میبینه نبوغ آقای صدر در صفحه صفحه حلقات بروز پیدا کرده و کار نیست که به این راحتی ها کسی بتونه نمونه براش پیدا بکنه و یا نمونه این بیاره. لذا عموم تلاش هایی که در علم اصول برای نگارش متن درسی توی سالهای اخیر به کار گرفته شده، یا تلاش های ناموفق بوده یا هم اگر موفق بوده نه به خاطر خود قوت متن بوده، به خاطر اینکه حوزه ها به اجبار و کتاب به عنوان متن درسی انتخاب کردن، ولی اون متن درسی هیچ صلاحیت، مثلا نظر خود من نسبت به کتاب الموجز اینه که کتاب الموجز در مقابل مثلا حلقه ثانیه آیه صدر یا کتاب متعارف دیگه که توی زمینه وجود داشته باشه، به لحاظ مؤلفه‌های آموزشی رتبه بالایی رو نمیاره، کتاب پر از اشکالیه. ولی خب به خاطر اینکه حوزه به عنوان متن درسی انتخاب کرده، طلبه هم مجبورن بخونن، لذا جا افتادنش از باب قوت کتاب نیست، از بابی که بالاخره این کتاب رو به زور توی حوزه گذاشتن همه مجبور از این کتاب بخونن. ولی اگه طلبه ها مختار بودن، سه جلسه می اومدن پای الموجز می‌نشستن و سه جلسه پای حلقات می‌نشستن، من خودم تقریبا مطمئنم که هر طلبه‌ای که سه جلسه از این کتاب بخونه و سه جلسه از این کتاب، مثلا محاله که بره بشینه و الموجز رو به عنوان متن درسی انتخاب بکنه. و در اصل وقتی تو حوزه گذاشته جا افتاده. و الا به لحاظ ارزش علمی و محتوایی خب ما دیگه نداریم تو حوزه کتابی رو که در حد کتاب شریف آیسر کتاب حلقات باشه. حتی اسم کتاب از کنم خدمت شما دروسون فی علم الاصوله، مشهور شده به حلقات. آی ایروانی هم شروع کردن در غیر از زمینه اصول که ایشون کار مستقلی نکردن، البته یک از کنم الکفایه فی صوبه هستانی ایشون نوشتن، یک کفایه، یعنی کفایه رو اومدن به صورت روانتر و روشنتر در آوردن که علالقاده رو کفایه کسی هر کاری بکنه جا نمیفته، و ایشون یک شرحی هم بر حلقه سه آی صدر زدن، اونم کتاب الحلقه الثالثه فی صوبه هستانی ظاهرن، اونم همچی اسم داره که اونم کار خوبیه. حالا نکات جاهایی که توی حرفای آیسر احتیاج به توضیحات عمیق و دقیق داره خب اونهاش جا مونده، ولی خب در مجموع یک شرح متوسط خوبه. نسبت به متن آموزی همشون چند تا متن آموزی نوشتن، در علم رجال یه متن آموزی، یه دوره آموزی دارن ایشون که دروس تمهیدیه فل قواعد رجالیه هست، در قواعد فقهیه یک دوره دارن، دروس تمهیدیه فل قواعد فقهیه یک دوره کتابشون دارن، و ایشون کارهای متعددی انجام دادن. در بحث فقه که مد نظر ماست، آقای ایروانی دو سری کار فقهی انجام دادن. اولین دوره‌ای که ایشون به کار تألیف کار متن درسی فقهی پرداختن همین کتابیه که در خدمت شماست، کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی یا علی المذهب الجعفری رو بعد اضافه کردم. من تو چاپای قدیم هیچ جا ندیدم که هرچه عنوانی داشته باشه، چون بیروت چاپ کردم علی المذهب الجعفری روش اضافه کردم، ولی اسم کتابشون همون اسمیه که در بالای کتاب می‌بینید. این کتاب رو ایشون اول در سه جلد تألیف کردن که این کتاب جایگزین لمعه بشه. متأسفانه بعدن حالا یا خوشبختانه، وقتی این کتاب رو یه مقداری درس دادن و توی بعضی جاها مثل مرکز جهانی علوم اسلامی به عنوان متن درسی قرار گرفت و چند سال تدریس شد، متوجه شدن کتاب دو تا عیب اساسی داره. یکی بعضی از استدلالا سطحش با سطح لمعه همخوان نیست، استدلالها سطحش بالاتره، در سطح مکاسب و رسائل کفایه است، و نکته دوم این که حجم کتاب زیاده، یعنی در حد لمعه نیست. جایگزین لمعه، این کتاب رو بخوان در مثلا 3 سال تحصیلی بخونن به سختی خونده میشه این کتاب، هر کدومش هر جلدش برای یک سال تحصیلی احتیاج به کار داره، علاوه بر اینکه اون مدارس خارج از کشور میگفتن اصلا 3 سال هم زیاده برای یک دوره فقه، بعد متن نوشته بشه که به طور متعارف بشود در طول 2 سال خوندش کتاب رو. البته علی القاعده ایشون اون کار اومدن همین کتاب رو برداشتن، بعضی از فروعش رو کمتر تک و توک رو فرو دست بردن، عمدتا استدلالاتی رو که به نظرشون میرسید که با سطح کتاب مناسب نیست حذف کردن، و همین 3 جلد تبدیل شد به 2 جلد، و اون 2 جلد رو چاپ کردن که اون متن درسی ما خودمون به عنوان اولین کسانی که سال 77 ما این کتاب رو، اون کتاب رو یعنی این 2 جلدی رو که تازه در اومده بود، به عنوان متن درسی خودمون جای لمعه و لمعه رو خوندیم، ولی اصل کتابمون این کتاب بود. واسه اون زمان شاید تو کل حوزه 50 نفر هم نبودن اسم کتاب رو بشناسن. ما استادی پیدا کردیم و این رو به عنوان متن درسی قرار دادیم و این کتاب رو در اون زمان خوندیم. من بعد از اونم 2-3 بار خدا توفیق داد موفق شدم که این کتاب رو تدریس کنم، که هیچ وقت نشد از اول تا آخر کامل، ولی هیچ وقت این کتاب رو تدریس نکردم، چون اون روزم معتقد بودم، امروزم معتقدم که کتابی که ایشون تلخیص کرده و اضافاتش رو حذف کرده، یعنی اون دوره 2 جلدی متن درسی اساسیه. حالا بر اساس یه دلایلی که عمدتش احساس میکنم عمده دلیلش اینه که نگاه دقیق به همه کتاب نداشتن، بخشی نگاه کردن دیگه. من خدمت آقای قاسمیانم به تفصیل عرض کردم که شما این کتاب رو کسی که یه دوره درس داده باشه و کار کرده باشه با مواضع کتاب متوجه میشه که این کتاب بعضی از استدلالاتش در سطح، یعنی باید برای کسی گفته میشه که حداقل حلقه ثانیه رو تا آخر خونده و تمام کرده. در هر صورت، حالا به هر صورت این کتاب رو اینجا به عنوان متن درسی گذاشتن، در حوزه اختیار ما نیستش که این متن رو عوض بکنیم، ولی در حوزه اختیار ما هست اون جایی که احساس میکنیم استدلالات سطحش همخوان نیست که من باید بیام برای استدلال کوچیک 7-8-10 به مقدمه بگم که وقت خیلی گرفته میشه، ما اونجا رو علاقاده حذف میکنیم، به همین ترتیب خودمون پیش میریم. اون جایی که به نظرمون میرسه قابل ارزیابی در این سطح هست، اونها رو خدمت دوستان عرض میکنم. این در خصوص این کتاب، ایشون این کتاب که تمام شد اون دوره درسی رو هم نوشتن که دیگه علاقاده نظر خود ایشون هم اونه به عنوان متن درسی، ولی خب اینم هنوز چاپ میخوره، چون خیلی ها اینو میگیرن به عنوان که داشته باشن، خیلی کار علمی روی کتاب انجام نمیدن دیگه، که به عنوان متن درسیشون باشه. بعد از اینشون یه دوره دیگه شروع کردن که گفتن یک دوره فقه هم باید در حد مکاسب نوشته بشه. این کتاب حسنش چیه؟ حسن این کتاب اینه که اولا یک دوره کامل فقه، یعنی کسایی که نسبت به تعویض لمعه اشکال میگیرن اکثرا میگن آقا شما یه دگه جایگزین کنی طلبه نمیتونه یک دوره لمعه کامل فقه رو ببینه، همه ابواب. این کتاب داره همه ابوابه، البته با این تصویری که داره و اینقدر مفصله علی القاعده اکثر افراد نخواهند توانست یک دوره کامل این کتاب رو بخونن، ولی بالاخره دوره کامل اگه به عنوان متن جایگزین لمعه قرار بگیره و کسی از اول تا آخر بخونه یک دوره کامل فقه رو تونسته ببینه، همه ابواب فقهی درش هست. متنش هم به این صورته که از ابتدا ایشون هر بابی شروع میکنن یه چند خط رو به عنوان استدلال میارن، یعنی ببخشید به عنوان فتوا، یعنی اون ماحصل استدلال خاطرشون رو اول میارن تو 5-6 خط که آقا مثلا در بی این معتبر، این تعریف به ای یکی که حرفاشون رو میارن. خب مثلا میگن آب قلیل به مجاز به صرف ملاقات با نجس نجس میشود و تطهیر نمیشود مگر اینکه با آب کل یا آب جاری وصل بشود. خب اینجا الان 5-6 تا اصطلاح توش هست دیگه، 5-6 تا مدعا بود. شروع میکنن یکی برای همه تک تک این مدعاهاشون دلیل ذکر میکنن، البته به نظر خودشون دلیل رو ذکر میکنن که مناسب با صفحه کتاب باشه. این نظریه که ایشون دارن و کارش ایشون شروع میکنن. در یه دوره بعدی که ایشون به عنوان متن فقهی نوشتن که دیگه دروس و تمهیدیه توش نیست، عنوان کتاب هست الفقه الاستدلالی. ایشون این کتاب رو وقتی قم تشریف داشتن 6-7 سال پیش شروع کردن. کتاب صلات از بخش عباداتی که میخواستن تألیف کنن، کتاب صلات و کتاب طهارت رو نوشتن بیرون دادن. بعد دیگه ایشون تصمیم گرفتن مثل بعضی از بزرگان قم که تشریف ببرن نجف. ایشون تشریف بردن نجف به این عنوان که حالا به این هدف و امید و آرزو که انشالله بتونن حوزه علمی نجف رو دوباره احیا کنن. البته با فضایی که الان موجوده خیلی بعید به نظر میرسه، ولی در هر صورت سعی که ایشون انجام دادن انشالله مشکور باشه. ایشون تشریف بردن نجف و در نجف کار رو تمام کردن و بیروت این کتاب رو چاپ کرده، تازه چاپ شده، یعنی مال امسال همین سال میلادی حاضره. این کتاب رو ایشون سال قمری و میلادی شد 5-6 ماه چاپ برده و تازه رسیده ایران. کتاب رو چاپ کردن و این کتاب رو آوردن. حالا اونجا این بحث مطرحه که حالا که این کتاب رو ایشون آوردن، در اون کتاب بناشون بر این نبوده که چون یک دوره فقط کار کردن، بناشون بر این نبوده که یک دوره مفصل فقط کار کردن. در جلد اولش طهارت و صلات و سن رو کار کردن، در بخش دوم که جلد معاملات 12 تا عنوان از عناوین عامه ابواب معاملات مثل مثلا شروط متعاقده، شروط عوضه، احکام مغروزه و عقد فاسد و این عموماتی که خیلی